أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مدارج و مستندات قاعده لاحرج بود. خب عرض کردیم به ادله اربعه برای این منظور استدلال شده. دلیل اول که آیات باشه، چندین آیه در این رابطه ذکر شده. اولین آیه، آیه 78 سوره حج بود. خب در مورد این آیه توضیحاتی دادیم. وجاهدوا فی الله حق جهاده واجتباکم، بله، و عمده این قسمته که ما جعل علیکم فی الدین من حرج. گفتیم به دو وجه برای استدلال به این آیه میتوان تمسک کرد. ما هر دو وجه رو گفتیم، دو تقریب ذکر کردیم، تفاوت بین اینها رو هم بیان کردیم. اما در کنار این، وجوه و احتمالات دیگری در این آیه ذکر شده و یا قابل ذکر است که بر اساس آن وجوه و احتمالات دیگه آیه قابل استدلال نیست. حالا ما به طور خلاصه این احتمالات را هم ذکر می‌کنیم. وجه اول از اون وجوهی که به نظر میرسه نمیتواند مدعا را در اینجا اثبات بکنه، این است که منظور از ما جعل علیکم فی الدین من حرج این است که خداوند تبارک و تعالی با این آیه میخواد بفرماید اون زیغ و مشقتی که در گذشته، در ادیان گذشته نسبت به بنی اسرائیل مثلا بود، اون فشارها، زیغها و مشقتهای مربوط به قوم بنی اسرائیل و پیروان انبیاء پیشین و امتهای پیشین را برداره. بر این اساس واجتباکم در حقیقت قرینه است بر این معنا که کأنه خداوند شما امت مسلمان را در میان همه امتها برگزیده و به دلیل این برگزیدگی فشارها و زیغهایی که در گذشته برای اونها بوده اکنون برای شما وجود نداره. خب این به اصطلاح مطلبی است که حالا شاید شواهد تاریخی هم به نوعی اون رو تأیید بکنه، برای اینکه اساس احکام در مخصوصا دین یهود با یه سختی ها و مشقت های همراه بود، مجازات هایی که برای برخی اعمال پیش بینی شده بود بسیار سخت بود، خود تکالیف مشقت آوری بودن، مشقت بار بودن. رضا خدا میخواد بفرماد که حالا من این را از شما برداشتم. این یک احتمال. قهرن به این احتمال و با این بیان نمیتوانیم استناد بکنیم و بگیم این آیه به عنوان مستند قاعده لا حرج محسوب میشه. این کاملا آشکار و روشنه که ان خداوند تبارک و تعالی داره بیان میکنه که اون حرجی که در گذشته بر امتهای دیگر بود، عرض به حضور شما، اون مشکل، اون فشار، اون مشقت ها الان وجود نداره و خداوند این رو برداشته. عرض به حضور شما، خب این دیگه معلومه، خیلی روشنه که ارتباطی با این بحث پیدا. آقای حسینی، اینجا یه پیامی اومده که ما مشکلاتی در اتصال، نمیدونم اینترنت اینجا وصل هست یا نه.
اینجا وصله.
وصله، دارید میبینید شما؟ خیلی آیون مشکلی ندارن، صدا و تصویر رو دارن. آقایون حضار صدا و تصویر رو دارید شما و مشکلی نیست؟ بسیار. خب این یک وجه. وجه دوم این است که بگیم اساساً خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماید در اتیان به تکالیف و انجام دستورات الهی خداوند حرج و مشقت و ضیق قرار نداده، بلکه برای هر یک از تکالیف رخصتهایی وجود داره و ترخیصهایی وجود داره که میتواند جایگزین تکالیف شما بشه. یعنی که انه تکالیف دارای مراتب و مراحله. مثلا کسی که باید با آب وضو بگیره، اگر بنا به دلایلی نتوانست وضو بگیرد، میتواند تیمم کنه. یا مثلا در مورد کیفیت نماز خواندن یا اتیان به سایر واجبات، اگر حرج و مشقت برای او پدید بیاید، او میتونه منتقل بشه به تکلیف بعدی. دقت بکنید، این احتمال هم عرض به حضور شما، خب ممکنه از خود این فقره از آیه قابل استفاده باشه، اما خب ربطش با ما قبل و ما بعد و مهمتر این که تنها در موارد خاص که خود شارع بیان کرده میتواند به عنوان مثلا یه قاعده ذکر بشه. یعنی که انه اینجا خداوند تبارک و تعالی داره اعلام میکنه ما یه راههایی رو برای شما تعبیه کردیم، یه احکام جایگزین قرار دادیم که اگر گرفتار حرج و ضیق و مشقت شدید، از اون راههای جایگزین استفاده بکنید. تیمم بدل از وضوست. مثلا کسی که نمیتواند به دلیل درد پا ایستاد نماز بخونه، میتونه نشسته مثلا نماز بخونه. یا اگر کسی مثلا نمیتونه در حج این کار رو انجام بده، فرضاً کفاره بپردازه، این دیگه نمیتونه مستند قاعده لاحرج باشه. برای اینکه در این به اصطلاح فرض و طبق این احتمال، اینجا که انه خود شاره در یه موارد خاصی پیشبینی هایی کرده و ما فقط و فقط در این محدوده میتوانیم اون حکم جایگزین را تبعیت بکنیم. یعنی باید بریم ببینیم از اول تا آخر فقه، ببینیم کجا شارع اجازه داده و ترخیص داده به این که ما احکام جایگزین را به جای اون احکامی که با مشقت و زیر همراهه قرار بدیم. این با لاحرج که به اصطلاح موضوع بحث ماست، قاعده لاحرج خیلی متفاوت. اون به عنوان یک قاعده میگه هر جا حرجی باشد و مشقت و زیقی، اون برداشته میشه. بنابراین مشکل اصلی این وجه و این احتمال اینه که خب این بیان در واقع اخص از مدعاست و دیگه نمیتونه به عنوان قاعده مورد استناد قرار بگیره. وجه سوم این است که به طور کلی این آیه فقط مخصوص به جهاده ولا غیر، چون قبلش داره و جاهدوا فی الله حق جهاده و هو اجتباکم، یعنی اول دستور میده که در راه خدا آنگونه که شایسته و سزاواره باید جهاد بکنی. بعد منتها میخواد بفرماید چون امکان عمل به حق جهاد، یعنی جهاد آنگونه که سزاوار و شایسته است، خارج از توان و قدرت بندگان خداست، خداوند در ادامه فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی آنچنان که میتوانید در باب جهاد، درست جهاد را آنگونه که باید و شاید ممکنه نتوانید انجام بدید، اما ببینید اون مقداری که میتوانید در حد توان و وسعتون عمل کنید. خدا سختی برای شما مشقت و زیق قرار نداده که خودتونو به زحمت و زیق بندازید در باب جهاد. اون مقداری که میتوانید این کار رو بکنید. خب این احتمال هم عرض به حضور شما باز به نظر میرسه مخدوشه، چون درسته که آیه با امر به جهاد شروع شده و اینم روشنه که انسان ها نمیتوانند حق خداوند تبارک و تعالی را به صورت کلی و در خصوص جهاد انجام بده، اما این تعبیر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این در واقع یه بیان کلی است و حالا صرف نظر از این احتمال، چون ما اینجا دو تا مسئله داریم، یکی این که ببینیم معنای این آیه چیه، دوم این که ببینیم خب حالا هر یکی از این معانی که برای این آیه متصوره یا از میان این معانی کدام معنا قابلیت استدلال داره؟ حالا ما الان خیلی در صدد ترجیح یکی از این احتمالات در باب تفسیر این آیه نیستیم، فی نفسه و با قاطع نظر از موضوع بس، اما اجمالا این احتمال اگر منظور باشه، این خب معلومه دیگه به درد قاعده لاحرج نمیخوره، این دیگه نمیتونیم به این استناد بکنیم. و علاوه خود این احتمال هم یه احتمالی است که به نظر میرسه مخدوش. احتمال یا وجه چهارم این است که آیه به طور کلی میخواد بفرماید خداوند تبارک و تعالی در دین هیچ مشقت و سختی و بنبستی قرار نداده، خداوند همه امور را به نحوی ساماندهی کرده که می شود از بنبست ها، از اموری که به ظاهر مشقت و سختی و عدم امکان خروج از اونها وجود دارد و امکان نداره که از اون انسان رهایی پیدا کنه، انسان میتونه خلاص بشه. خب اون کارهایی که انسان میکنه گاهی یک اعمال و رفتارهایی است که گناه محسوب میشه. فکر نکنه انسان در گرداب گناه غرق میشه، نه، انسان میتواند با توبه خودش را از چارچوب گناه بیرون بیاورد. و در غیر این امور، در امور مربوط به زندگی، در تکالیف، اگر مثلا موجب نقص بر جان، مال یا عرض به حضور شما چیزی از این قبیل شد، میتواند اینها رو به نحوی همراه با توبه جبران بکنه. مثلا کفارات یا دیه یا اون عرش هایی که انسان میده برای اون اعمال، اینا همه در حقیقت راه هایی است که خداوند تبارک و تعالی قرار داده برای جبران. بنابراین اینطور نیست که در دین اساسا بنبست باشه و راهی برای خروج از مشکلاتی از این قبیل نباشه. خب این احتمال هم باز به نظر میرسه قابل به اصطلاح قبول نیست، برای اینکه خب در اساس این مسئله، اینکه انسان میبینه به هر حال خداوند راه توبه باز گذاشته، میبینه به اصطلاح خداوند یه راهی قرار داده برای خروج انسان از تنگنا، این کلیتش به اصطلاح ممکنه مورد پذیرش باشه. ولی اگر کسی این احتمال رو بپذیره، که ظاهرا بعضی از مفسرین همین معنا را برای این آیه ذکر کردن، که از جمله اونها می توانیم به تبیان شیخ طوسی و مجمع البیان اشاره بکنیم. تبیان جلد 7 صفحه 305، مجمع البیان هم جلد 8 صفحه، یعنی اون دو جلدیه، جلد 7 و 8 صفحه 97. خب باز من خیلی در مورد این که خود این احتمال تا چه حدی قابل پذیرشه یا نه بحث نداریم. بحث اینه که اگر این احتمال را ما ذکر بکنیم، باز این آیه دیگه قابلیت استدلال نداره و اشش هم روشنه، چون این اساسا دیگه ارتباطی به مسئله ما نحنفی و مسئله لاحرج پیدا نمیکنه. اونجا فقط داره که انه خداوند اخبار میکنه از این که ما در دین چنین چیزی مثلا قرار نداده خداوند تبارک و تعالی. از جمله چیزهایی که حالا ممکنه این احتمال روی خورده بعید هم جلوه بده این است که تعبیر جعله که به معنای وضع و قرار دادن و مقرر کردنه، این با این معنایی که این احتمالی که ذکر شده این چندان سازگار نیست. خب یه وقته اگر خدا داره اخبار میکنه از این که در دین چنین مشکلی نیست، در دین هیچ بنبستی وجود نداره، خب این تعابیری که بتواند این معنا رو برسانه غیر از تعبیر جعله، ظهور تعبیر جعل در این است که خداوند میگه این چنین قرار نداده، مقرر نکرده. این با اون چی که بگیم نیست، در دین چنین چیزی وجود ندارد، اگر اون مقصود بود دیگه کلمه جعل رو اینجا ذکر نمی کردن. بنابراین احتمال چهارم هم در این مقام اون. پس این چهار تا احتمال تا حالا ملاحظه فرمودید هیچ کدام نه چندان در مورد خدا آیه پذیرشه و سلمنا که مورد پذیرشم باشه، به این آیه طبیعتا دیگه نمیتونیم استدلال بکنیم، آیه رو از صلاحیت استدلال خارج میکنیم. احتمال پنجم این است که آیه میخواد بگوید به طور کلی دین یه امر حرجی نیست، یعنی همه احکام، همه تکالیف و دستورات دینی اینها غیر حرجی است، حرجی در اینها نیست و حتی ممکنه خداوند تبارک و تعالی یه تکلیفی بر عهده انسان گذاشته باشه و انسان به ظاهر گمان کنه این حرجی است، اما در حقیقت این حرج محسوب نمیشه. این دین اساساً دین سختی نیست، یعنی سخت نگیرید این تکالیفی که خداوند تبارک و تعالی برای شما قرار داده. این تکالیف، تکالیف مشکل و مشقت بار و به اصطلاح موجب ضیق بر شما نیست، این واقعا یه امر ساده است، یه امری است که عرض به حضور شما در لسان پیامبر هم به شکل دیگری بیان شده، انی بعثت علی الشریعت السمحت السهله. این در واقع همین میخواد بگه، این شریعتی که حالا ما آوردیم برای شما شریعت سمحه و سهله است، کل دین اینجوری است. خب این احتمال البته قابل بازگشته به اون احتمال اولم که امروز عرض کردیم هست، یعنی حالا طبق احتمال اول می‌خواست بگه که به طور کلی این دین در مورد مسلمانان به خاطر اینکه برگزیده هستند نسبت به ادیان پیشین به خصوص دین یهود درش سختی وجود نداره، احتمال اول این بود دیگه. خب اینجا هم به نوعی قابل بازگشت به اون احتمال هست، یعنی احتمال پنجم در واقع میخواد بگه خداوند تبارک و تعالی من رو مبعوث کرد با شریعت آسان و راحت. یعنی آسان و راحت نسبت به چی؟ ممکنه بگیم آسان و راحت نسبت به ادیان گذشته، نسبت به ادیانی که پیامبران بنی اسرائیل اونها رو برای مردم آورده بودن، ممکنه این مقصود باشه. و البته ممکنه فارغه، اگر این باشه این برمیگرده به احتمال اول، اما ممکنه فارغه از این به طور کلی میخواد بگوید که دینی که من برای شما آوردم، خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماید این دین عرض به حضور شما هیچ حرج و سختی و مشقت و زیغی در اون واقع نشده. این هم یک احتمال. خب اگه این باشه طبیعتاً این دیگه باز برای استدلال مناسب نیست. واقعا این یکی از عرض به حضور شما احتمالاتی است که یعنی به عنوان یکی از طرفین تردید مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مطرح کردن، جلد 14 صفحه 412، که خداوند متعال هر نوع حرجی را در دین برای شما آن هم از روی امتنان برداشته. حرج به طور کلی برداشته شده، یعنی نه در اصل تکلیف حرجی وجود داره، خود تکلیفی که اساساً حرجی باشه اصلا جعل نشده، و تکالیفی هم که گاهی حرج بر اونها عارض می شود اونها هم که انه مرتفعه. خداوند هیچ وقت شما را بر سختی و مشقت قرار نداده، دین خودش را بر اساس مشقت و سختی قرار نداده. این حالا احتمالی است که ایشون هم در اینجا ذکر کردند. خب این احتمال هم اگه باشه باز به اصطلاح قابل بازگشت به اون احتمال قبلی هم هست. بله بله، اون احتمال یکی از احتمالاتی که گفتیم تقریبا همین بود. ولی خب دیگه خب باز معلومه طبق این بیان آیه دیگه قابل استدلال نیست. اونی که ما در قاعده لا حرج دنبالشیم طبیعتا با این معنا سازگار نیست. آخرین احتمالی که در مورد این آیه میتوانیم ذکر بکنیم این است که خداوند تبارک و تعالی میخواد بفرماید که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، به این معناست. یعنی خدا میخواد بفرماید که قصد و غرض خداوند از این که این تکالیف را برای بندگان جعل کرده، واقع کردن اونها در حرج و مشقت و زیغ نیست. خداوند برای سعادت بشر، برای هدف والاتر، برای یه اهداف خاصی دین را جعل کرده و به وسیله پیامبران برای مردم فرو فرستاده. ولی خدا که نمیخواد مردم رو اذیت کنه، براشون مشقت درست کنه. خدا میخواد مردم با تحمل این مشقت ها و سختی ها به اون کمالات برسن. خب طبیعتا این معنا و این احتمال هم اگر پذیرفته بشه باز نتیجهش اینه که آیه را از قابلیت و صلاحیت استدلال خارج میکنه. ولی خود این احتمال باز یه احتمال نیست که خیلی مطابق با ظاهر آیه نیست. یعنی اگر ما ظاهر آیه رو ببینیم، میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در حالی که طبق این احتمال ما اینجا باید یه چیز در تقدیر بگیریم، بگیم که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی ما جعل علیکم فی الدین به قصد الحرج، خداوند به قصد حرج و مشقت و زیغ بندگانش دین را نیاورده، دین را برای اهداف اصلی و مهمتری آورده. طبیعتاً با ملاحظه اون اهداف و مقاصد عالی دیگه این راه‌هایی که برای رسیدن به اون اهداف باید طی بشه، اینا دیگه درش گویا حرج و مشقتی وجود نداره دیگه، این در مقایسه با اون اهداف اساسا هیچ حرج و مشقتی درش نیست. خب پس ببینید، مجموعا در مورد آیه 78 سوره حج 8 احتمال ما اینجا ذکر کردیم. البته برخی از این احتمالات قابل بازگشت به یک دیگر هستند، چنانچه اشاره کردیم بعضی ها خب رأساً متفاوت محسوب میشن، اینها احتمالاتی است که قابل ادغام در یکدیگر نیستند. اما 6 احتمال از این احتمالات همطور که اشاره شد و ملاحظه فرمودید، اینها آیه را از صلاحیت برای استدلال خارج میکنه. یعنی طبق این 6 احتمال آیه دیگه نمیتونه مستند قاعده لاحرج باشه. تنها 2 احتمال بود که جلسه گذشته ذکر کردیم، بر اساس اون 2 احتمال آیه قابلیت استدلال داره. ما به نظرمون میرسه آیه با قطع نظر از روایات فی نفسها میتواند قاعده لاحرج را اثبات بکنه. چون ملاحظه فرمودید ما حالا به روایات هم اخذ نکردیم، خود آیه رو معنا کردیم و توضیح دادیم. ظاهرش اینه که این آیه میتونه مدعا رو ثابت کنه با قطع نظر از روایاتی که در ذیل این آیه ذکر شده. به حسب این آیه خب خداوند تبارک و تعالی احکام و دستوراتی که موجب حرج بشه جعل نکرده. یعنی اگر تکلیفی حرجی شد، مشقت و زیغ درش بود، خداوند او را برداشته. وقتی میگه قرار نداده، یعنی دیگه تکلیف در صورتی که حرج و مشقتی همراهش باشه، این تکلیف اصلا جعل نشده، این برطرف میشه و رفت میشه. حالا البته در خصوص استناد به این آیه ملاحظه فرمودید که 2 تقریب وجود داره. حالا ما هر 2 تقریب رو گفتیم، اشکال مربوطه به عبارتی که این تقریب درش ذکر شده بود هم بیان شد، ولی نتیجه این شد که این قابلیت در این آیه است که بتوان این را مستند قاعده لاحرج قرار داد با همون بیانی که گفته شد. خب اینجا ما حالا تا اینجا درباره آیه با قطع نظر از روایات بحث کردیم. این آیه گفتیم که میتونه مستند قاعده لاحرج واقع بشه. حالا در ذیل این آیه هم روایات فراوانی وارد شده که بعضی از اونها از حیث سند روایات معتبری هستند و صحیح محسوب می شوند. در اون روایات هم ما می بینیم که به این روایت، به این آیه استناد شده برای یه مواردی و در یک مصادیق و موضوعاتی که در حقیقت همین معنای از لاهرج از اونها قابل استفاده است. حالا این روایات زیاده، یعنی شاید اگر بخوایم این روایات رو ما در اینجا ذکر بکنیم، بخش اعظم روایات این باب همه مربوط به روایاتی است که در ذیل این آیه آمده. بنابراین ما الان دیگه بار دیگر این آیه را با توجه به روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده دوباره دیگه لازم نیست بررسی کنیم. ما روایات رو میذاریم برای بعد از بررسی آیات. اینجا چون ما گفتیم چند تا آیه مورد استناد قرار گرفته، حالا این اولیشه، آیات دیگری هم هست که اونها رو هم سریع‌تر انشاءالله بیان میکنیم و ازش عبور میکنیم. اما بالاخره روایات فراوان اینجا به اصطلاح وجود داره که در اونها به استناد همین آیه مثلا امام معصوم علیه السلام یه مورد خاصی رو بهش حکم کردن و معلومه که اساسا در دائره همین قاعده لاهرج قرار میگیره. این روایت رو اگر گفتم بخوایم بخونیم، خب چون هنوز ما تو ذیل آیاتیم و این هنوز باقی مونده، ما دیگه ذکر این آیات رو میذاریم انشاءالله برای بعد از تمام شدن بحث ما راجع به آیات. اونو در دلیل دوم که به عنوان روایات مطرح شده میگیم. یعنی روایات کهنه دو دسته هستن. یه دسته روایات روایاتی هستن که در ذیل این آیه وارد شده. طبیعتا اگر روایتی در ذیل این آیه وارد بشه، خب این به ما کمک میکنه که مراد و مفهوم این آیه رو بیشتر درک بکنیم. وقت سراغ اون آیات میریم، سراغ اون روایات که میریم، اون روایاتی که به استناد این آیه درش مسئله نفی حرج مطرح شده، اونا خودش میشه مؤید همین معنایی که ما اینجا از این آیه ذکر کردیم، حالا یا تقریب اول یا تقریب دوم، که اگرچه به اصطلاح مسئله مخاطب قرار دادن خصوص ائمه یا همگان این امری است که حالا باید بیشتر ان شاءالله تعقیب بشه. پس ما بحثمون از این آیه تمام شد. این آیه به نظر ما با قطع نظر از روایات قطعا دلالت بر لاهرج داره و میتونه مدرک و مستند قاعده لاهرج قرار بگیره. حالا گفتم همین آیه با ملاحظه روایات ذیلش، اینو بعدن ما تو روایات دنبال میکنیم. چند تا آیه دیگه هست که اونها رو هم انشاءالله ما ذکر بکنیم. این بحث انشاءالله، یعنی بحث از آیات تمام میشه و وارد روایات میشه. الحمدلله رب العالمین. سوالی اگر دوستان دارن؟